أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سوره بارک زمر که در مکه نازل شد، محور اصلیش اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی نبوت و معاد و خطوط کلی اخلاق و حقوق است. بین اوصاف الهی مسئله تبشیر و انذار سهم تعیین کننده در پذیرش دین دارد. ضمن اینکه مسائل اعتقادی مطرح شد، مسائلی که زمینه اون اعتقاد و عمل صالح را فراهم میکند هم ذکر میکند. در آیه 45 فرمود به اینکه به اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. اینا چون مشرکن، وقتی سخن از توحید شد مشرکان از توحید مشمئزن، چون برخلاف عقیده اوناست. ولی تعبیر قرآن کریم این نیست، اشمعزت قلوب المشرکین یا قلوب الکافرین و مانند اون. تعبیر قرآن این است که اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. این تعریق حکم بر وست که مشکل به علیت است این است که مشکل اصلی مشرکین مسئله توحید نبود، برای اینکه اونا خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک به عنوانی که خالق کل شیء هست قبول دارن، که لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. به عنوانی که مدیر کل و رب کل و رب العالمین است قبول داشته که رب العالمین خداست. این سه در باب امور جزئیه، ربوبیت های جزئی که رزق ما به دستکی، شفای بیماری ما به دستکی است، پیروزی در جنگ ها ما به دستکی است، اینها را به ارباب متفرقه اسناد می دادن. لذا اون سران شرکشون که از امکانات مالی بیشتری برخوردار بودن، اینا گذشته از اون بت‌های عمومی که در بت‌کده‌ها بود، یه بت‌های خصوصی تشریفاتی هم در منزل داشتن. وقتی به جنگ می‌رفتن، ضمن اینکه از بت‌کده کمک می‌گرفتن، از بت‌های خصوصی منزلشون هم نصرت طلب می‌کردن. این کار اونا بود. پس اینا با اصل توحید مشکل نداشتن، توحید ذات، توحید واجب، توحید خالق، توحید رب، توحید مدیر. برای اینکه فرمود لئن سألتهم سألتهم، جوابشو اینه. اونا در ربوبیت جزئی مشکل داشتن و اساس کار اونها این است که اینا میخواستن آزاد باشن. فدین گذشته از اینکه ربوبیت جزئی را مانند ربوبیت مطلق و کلی منحصر ذات اقدس اله میداند که او رب کل شیء است، برای جهان پایان قائل است، معاد قائل است، انسان را مسئول کار خود می‌بیند. اونا از این می‌رنجیدند و فاصله می‌گرفتند. تعلیق حکم بر وصل هم مشعل به علیت است. نفرمود اشمعزت قلوب المشرکین قلوب الکافرین، فرمود اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. شما وقتی سخن از توحید به میون می آوری، اونا که منکر معادن مشمعز می شوند. معلوم شد شما یه توحیدی طرح می کنید که تنها هو الاول نیست، هو الاخر هم هست، و اساس مشرکین هم این است که مسئله معاد را نمی‌پذیرفتند. اعتقاد به ذات اقدس اله در بخش توحید سهم تعیین کننده دارد، در او حرفی نیست، اما مهمترین اثر مال بخش معاده. اگر کسی خیال بکند به اینکه هر کاری کرد کرد، حساب کتابی در عالم نیست، خب چه این جامعه رو شما چی رو میتونه اداره کنی؟ این جامعه بر اساس قد افله هر یا من سعلا اداره میشه. جامعه که شما بخواید بر محور عدل و عقل اداره کنید، هیچ یعنی هیچ راهی نیست مگر اینکه بپذیرد در برابر هر عمل مسئول است و عمل زنده است. تا انسان کاری را نکرد، کار در اختیار انسان است. وقتی کار را کرد، انسان در اختیار کار است. کار نمی میره، نه از بین میره، نه ضعیف میشه، نه صاحب کار را رها میکنه. این که فرمود لیس الانسان الا ما سعا، همینه. این طور نیست که ما اگر کار را کردیم باز کار در اختیار ما باشه. ما در اختیار اون کاریم، هر جا که او خواست بره میره. کار بد به طرف جهنم میره دیگه، ما رو هم کشون به طرف اون میبره. این طور نیست که حالا کار بمیره یا کار بی اثر باشه. کار راه خودش پیدا میکنه، هر عملی راه خاص خودشی داره. اگر حسنه بود مستقیما به طرف بهش میره، اگر سیئه بود مستقیما به طرف دوزخ میره. این تعلیق حکم بر وصل است که مشعر به علیت است، که اینها بخش وسیع فاصله گرفتن اینها از مسئله دین این است که دین انسان را مسئول می داند. حسابی هست، کتابی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، از این مشمعید می شود. بعد در آیه محل بحث فرمود درست است که ما تا کنون از عذاب الهی سخن گفتیم. آیه 47 به بعد مرتب درباره عذاب بود. بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، این یک. بدا لهم سیئات ما کسبوا، دو. اذا مثل انسان زرون، سه. فما اغنا ما کان یکسبون، چهار. فاصاب هم سیئات ما کسبوا، پنج. همه این آیات درباره انذار است. حالا نوبت به تبشیر رسید. فرمود به بندگان من بگو، نفرمود قول یا ایها الناس و امثال ذلک. اونا که من قبول کردن بالاخره گفتن لا اله الا الله، هم عبودیت خود را پذیرفتن، هم ربوبیت من را پذیرفتن. این دو امر از امور دهگانه را به همراه دارد. یکی اعتراف کردن به این که عبدن، یکی معتقدن که من مولای اونا هستم یا عبادی. این مضاف ناظر به امر اول است، اون مضاف اله ناظر به امر دوم. اینا من را به عنوان مولا قبول دارد، خودشم به عنوان عبد قبول داره. قل یا عبادی، این دو عنوان. الذین اسرفوا علی انفسهم، شما بدونید تمام گناهان سمیست به جان خودتون. این اصل کلی بود که سوره مبارک اسراء گذشت. هیچ ممکن نیست کسی بتواند نسبت به دیگری بد کند مگر به تبع. بالاصاله اگر کسی بخواهد گناه را بررسی کند، این سمیست که به جان خود خودش ریخته است. حتی در قتل کسی دیگر را بکشد، این سم، این خطر آدم کشی که جهنم سوزان را به همراه دارد، این بالاصاله دامنگیر خود شخص است. شعاع این ظلم به دیگری میرسد. او بالاخره یه حیات موقتی دارد از گیبین گرفته، بعد دیگه به سعادت میرسد. آیه سوره مبارک اسراء بود که این احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این لام اختصاص است. لام انتفاع نیست تا گفته بشود که اینجا مناسب بود بفرماید وین اثرتون فعلیها. این چون لام لام اختصاص است، کار خوب مخصوص صاحب کار است، کار بد مخصوص صاحب کار است. چون لام لام اختصاص است، هر کسی کاری که می کند بلاصاله سود و زیانش در مال خود اوست، به تبع مال اوست. مثل این کسی در درون منزلش یه بوستان معطری ترتیب بدهد یا یه گودال کنیف بدبویی بکند، اگر در درون منزلش یه بوستان خرمی تنظیم داد، همه برکات اون باغ نصیب خودش می‌شود. گاهی هم یه نسیمی می‌وزد، بویش مشام اون رهگذرها را معطر می‌کند. همین. و اگر کنیف بدبویی کشید به لاشه‌ها را اون تو گذاشت، تمام زیان‌های این دامنگیر صاحب‌خانه می‌شود. گاهی هم نسیمی می‌وزد، بویش شامه رهگذر رو متأثر می‌کند. همین. تمام کارها در درون کار خود آدمه. فقط این احسنتم احسنتم لأنفسکم و این احسنتم لأهلها. امر سوم از امور دهگانه‌ای که مربوط به این آیه است این است که همون اینا به خودشون ستم کردن، دیگه نیازی نیست ما اینا رو به سخت و سوز ببریم. اینا نمی‌دونن که این که در درونشون هست چی است. یه وقتی بالاخره این بوش در میاد، اسرفوا علی انفسهم. گناه همین طوره. گناه با درون ما، با جان ما، با فطرت ما سازگار نیست اصلا. همونطور که غذای مسموم با دستگاه گوارش سازگار نیست، گناه با دستگاه فطرت و قلب و روح سازگار نیست. او مرتب رنج میبرد این روحی بیچاره. اسرفوا علی انفسهم، این سوم. چهارم این است که خب بالاخره راه حل هست، نهی از ناامیدی. مبادا ناامید بشید، امیدوار باشید. خب این یه تبشیریست، نهی کرده است که مبادا ناامید بشید از رحمت خدا. این چهارم. تعبیرها هم تعبیرهای لطیف و رأفت آمیز است. مراده فرمود اینجا اگر بفهمون لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب کافی بود، اما تکرار اسم ظاهر، تصریح به اسم ظاهر برای احتمال مسئله است. وگرنه دو بار کلمه الله کنار هم برای چی تکرار میشه؟ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر. اگر فقط انه کافی بود دیگر، اما الله که اسم اعظم ذات اقدس اله است به صراحت مطرح شد. ان الله با فعل مضارع هم تعبیر کرد که مفید استمرار است. این مرتب میبخشد، اما چی میبخشد؟ استمرار با سه تعبیر همگانی و همیشگی که کسی رو ناامید نکند. سخن از ذنب نیست، ذنوب است که جمع است. با الف لام استغراق آمده که چیزی زیر پوشش نماند. با جمیعاً تأکید شده. اگر می فهمد یغفر الذنب یا ذنبن، خب یه مطلب بود. اما اینجا سه مطلب رو می رساند که هیچ گناهی نیست که مشمول مغفرت الهی نباشد. چه فردی، چه جامعی، چه سیاسی، چه اجتماعی، هیچ گناهی نیست که قابل بخشش نباشد. همه گناه ها راه بخشش دارد. جمع آورد ذنوب را، با الفلام ذکر فرمود، با جمیعا ذکر فرمود. اما راه حل و البته نشون میده ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بعد فرمود به این که جایی راه نیست، تنها کسی که غفور است اوست، تنها کسی که رحیم است اوست. شما بالاخره یه راه حل میخواهید دیگر. این دو تا قضیه است و هر دو قضیه مفید حسر است. یکی انه هو الغفور، یکی انه هو الرحیم. خبر وقتی محلا و الفلام بشه و ضمیر فصل هم بین مبتدا و خبر یا اسم و خبر قرار بگیرد، این مفید حسر است. انه هو الغفور، این قضیه اولا مفید حسر است. انه هو الرحیم مفید حسر است. جمع اینها هم فائده خاص خودش دارد. خب این امور دهگانه یا بیشتر نشون میداد که در رحمت رو خدا سبحان باز کرده، دیگه از این وسیع تر نیست. اما تو بحث سوره مبارکه نساء گذشت که این که خدای سبحان فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی ما توبه نه بی توبه، به دلیل آیات فراوانی که هم در زیر این بخش هست، هم در خود سوره نساست، هم در سایر سور، در همین بخش پشت سر هم هم توبه کنی برگردی، مبادا یه وقت بگید یا حسرتا علی ما جعفرت فی جنب الله، یه وقتی مبادا راه جهنم رو برید برگردید، راه باز است، معلوم میشه یغفر الذنوب جمیعا مع توبه، این میشه موجب کلیه. هیچ گناهی در عالم نیست مگر اینکه با توبه بخشیده میشود، منتها توبه تو کلشه این بحثه توبه حق الناس غیر از استغفر الله و ندامت و رجوع به درگاه الهی پرداخت حقوق مردمه. توبه حق الله حساب دارد، توبه نماز و روزه قضا حسابی خاصی دارد، البته توبه تو کل ذنبن به حسبه، بعضی قضا دارد، بعضی کفاره دارد، بعضی حق الناس است، بعضی حق الله است، اینها اقسام خاص خود توبه است. هیچ گناهی نیست که قابل بخشش الهی با توبه نباشد، لذا با جمع محل و الافرام میفهمد این الله یقلوتون جمع. اما اون چه که در سوره مبارکه نساء مطرح شد، او رو به عنوان دستورت قضیه مهمله ذکر کرد، یک مستحضرید که قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه است نه کلیه این دو، و تفصیل قائل شد بین شرک و غیر شرک این سه. در سوره مبارکه نساء آیه 48 بعد این است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، اونجا که فرمود در آیه محل بحث در سوره زمر که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناهان رو بخشد، خب همه مشرکین در صدر اسلام مشرک و بت پرست بودن که با توبه یکی شده عوازر و یکی شده عمار، یکی شده مقداد، دیگه همینا توبه کردن مسلمان شدن دیگه. همه مشرکین صدر اسلام که اسلام رو پذیرفتن توبه کردن، توبهشون مقبول است. پس شرک با توبه الیوم مقبول، الیوم هم اگه یک مشرک یک ملحد توبه کند مسلمان بشود کاملا اسلامش رو پذیرفته است. توبه برای همه هست، چه برای کسی که مسلمان نبود بخواد مسلمان بشه، چه برای مسلمانی که گرفتار فسق بود. اما آیه 48 سوره مبارکه نساء این است، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، چون با توبه هم اون موجب کلیه محل بحث سوره مبارکه زمر داره ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد داره و انیبوا الی ربکم و اسلموا، یعنی توبه کنی، و هم این که با سنت و سیرت انبیا و اولیا هم همین مناسب است که همه مشرکان، ملحدان، کافران توبه کردن به دست انبیا و واحد شدن دیگر. این طور نیست که اگر یک ملحدی، یک مشرکی توبه بکند به اسلام بیاورد اسلامش مقبول نباشد. پس این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، این طالبه کلیه است و درست هم هست، یعنی بی توبه هیچ مشرکی، هیچ ملحدی مورد رحمت نیست. و یغفر ما دون ذلک، غیر از شرک هر گناهی باشد خدا میبخشد بی توبه، نه با توبه، چون با توبه شرک هم که میبرسد. خب خدا گناهانی که کمتر از شرک است، معصیت است، میبخشد بی توبه، میبخشد نه با توبه. اما برای کی؟ این موجب کلیه است؟ نه، وعده خاص به گروه مخصوص داد؟ نه، به صورت قضیه مهمله ذکر فرمود که در حکم قضیه جزئی است. فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خب مشیت الهی هم که مستحضری برابر با حکمت است، چون حکیم مطلق وقتی فرمود برابر مشیت کار میکنم، یعنی اونجا که حکمت تسلیم کند. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه دارد یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدای حکیمی که ما هر توسلی بکنیم، هر وسیله بیاریم که شما یک کاری برخلاف حکمت بکنی هرگز نخواهی کرد. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، این از غرر بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه. یه حکیم مطلق کاری را که برخلاف حکمت است نمی کند، هرچه انسان وسیله بیاره، مگر اینکه خدای سبحان راه نشون بده که انسان از راه مطابق با حکمت وارد بشه و توسل پیدا کنه و حل بشه. این که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خب این معلومه من یشاء کیه. یه وقت هست یک کسی فرزند شهید داره، ایثارگری داره، یک کار خیری داره، یک کسی عبد صالحی درباره او دعا کرده، یک کار خیری یک نوه او انجام داده، یا اجداد او یک کار خیری کردن، خدای سبحان به وسیله خضر راه مشکل رو حل میکنه. اینا رو دم نمیدونه که میبینید تو قصه حضرت موسی و خضر سلام الله علیه ما گذشت. وقتی موسی سلام الله علیه سوال کرد که شما چرا اون دیوار رو چیدی با اینکه ما اینجا وارد شهر شدیم، ما که غریب بودیم، منزل نداشتیم، اینجا هم که مسافرخونه نداشت، اینا هم که حاضر نبودن ما رو به عنوان مهمانی بپذیرن، به عنوان مهمان بپذیرن، و ابا ان یزیفهما، پاسخی که بعداً وجود بارک خضر داد فبود به عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت و کنزون لهم و کان ابوهما صالحا، پدرشون آدم خوبی بود. ذیل این آیه بعضی گفتن منظور از پدر جد هفتم بود، بعضی گفتن جد هفتادم بود، بالاخره جد هفتم باشه، جد هفتادم باشه، پدر بلافصل باشه، خضر راه همیشه سر راه است. خب جد هفتم یا هفتادم یک کسی آدم خوبی هست، خدا خضر رو میفرسته تا مشکل این بچه یتیم رو حل بکنه. اینطور نیست که اگه کسی کار خیر کرد خدا رها بکنه بگه او کار خیر کرد و تمومش رفت. بالاخره خضر راه همیشه سر راه است، همیشه هست، اختصاصی به اصل موسی کریم هم نداشت و نداره. این خدا فراموش نمی کند و ما کان ربک نسیا. خب حالا اگر پدر خوبی بود یا جد هفتم یا جد هفتادم خوب بود، خدا نمیگذارد بچه یتیم آسیب ببینه، این مخصوص اون زمان است یا نه؟ برهان مسئله اینه که خیلی سلام الله به استدلال مقدم کان ابوهما صالحا، این قضیتون فی واقعه این که نیست. بنابراین کرا خدا میبخشد، چجور میبخشد، با چه راه میبخشد، اون روشن نیست. لذا همه ما بین تبشیر و انذار هستیم، بین خوف و رجا هستیم، از کجا ما رو ببخشه؟ این یه راه آموزنده است. درست از خدا میبخشد اما برابر مشیعتش میبخشد، مشیعت حکیمانه و اون که به دست ما نیست. وعده داده لمن یشا، اما من یشا کیه؟ ما که نمیتونیم تمثل که با آن بکنیم در شبه مصداقی خود آن که بگیم ما میشارد به من یشایی. این که به نحو موجب کلیه وعده نداد که، اونجا که به نحو موجب کلیه وعده داد در زمینه توبه است. همون یغفر الذنوب جمیعا، ذنوب جمع است، الف لام و ها لام دارد، جمیعا هم هست. این سه ذیل ای محکم کرده کار را، همه گناهان را میبخشد اما ما توبه. اینجا جای موجب کلیه است برای تائبینه، اما اینجا که موجب کلیه نیست، در حکم موجب جزئی است، ما که نمیتونیم تمسک بکنیم دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل. هیچ کس نمیتونه بگه من مشمول آیم، چون از مشیت الهی کسی خبر ندارد که. لذا فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بعد به اصل شرک پرداخته فرمود و من یشرک بالله فقد افترا اثما کثیرا. بنابراین اون ده نکته‌ای که فخر رازی و دیگران در زیر این آیه مطرح کردن سر جاش محفوظ است، با آیه 48 سوره مبارکه نساء هم هیچ تعارضی ندارد، زیرا این مال بی توبه است، اون مال با توبه. نشانه این که اون با توبه است اینه که در آیه بعد برا فاصله فود و انیب و الی ربکم، انابه کنید، توبه کنید، انابه مستحضرید از توبه قوی تر از تو بحثای منیب اشاره شد که این ثلاثی مزید است، ثلاثی مجردش یا نابه ینیبوس یا نابه ینوبو. اگر اجلف بابی باشد نابه ینوبو باشد، یعنی کسانی که مرتب در نوبت هم هی پشت سر هم نوبت میگرند تا مشمول رحمت الهی باشد. اگر نابه ینیبو باشد که اجلف یاییست، یعنی انقطع ینقطع، و کسی که منقطع الالله هست، منیب یعنی منقطع الالله، بالاخره یا اونه که دائما در راه هم که منتظر نوبت هم، یا اونه که منقطع الالله هم، این میشه انابه که بالاتر از توبه است. هود و انیب و الارب بکن و اسلم له من قبل ان یأتیکم العذاب. خب اگر ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه سخن از عذاب نیست، سخن از منصور نبودن نیست. اگر معاذ الله این آیه در صدد بخشش گناهان مطلق، مطلق گناهان بی توبه باشد، که اباحه‌گری است، یعنی هر کسی میتونه هر کاری انجام بده، اگر این ظاهرش مقبول باشد، این تشویق به اباحه‌گری است، این هر کاری خواستید بکنید. این یعنی با لسان قرآن، با بیان قرآن، با هدف قرآن سازگار نیست. اونجا هم میتواند باشد، در دنیا، در برزخ، در صحنه قیامت و در جهنم مغفرت گاهی معنی تخفیف عذاب است، گاهی معنی عفو از اصل عذاب است. اگر اون مغفرت تخفیف عذاب شد، این شخص تو دوزخ هست و مشمول اون خواسته خودش است که یوم من العذاب تخفیف بده، و خوف الله یوم من العذاب یعنی یه مقدار از عذاب، این یه رحمت است. یا خروج از دوزخ به اعراف است، یا انتقال از اعراف به بهشت است، یا ترفیع درجات بهشت است. تو بحث شفاعت 4-5 مرحله بود که گذشت، هر کدام از این مراحل خمسه مشمول مغفرت است، مشمول رحمت است. کسی که در دوزخ است، عذاب او تخفیف پیدا کند، یه مرحله است. یا بعد از این مدت عذاب از دوزخ نجات پیدا کند، وارد اعراف بشود، یه مرحله است. از اعراف وارد بهشت بشود، یه مرحله است. در بهشت ترفیع درجه نصیبش بشود، یه مرحله است. همه این مراحل چنگانه مشمول شفاعت، توسل، مغفرت الهی است. و علی در اینجا که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هرگز بی توبه نیست با عزالله، وگرنه میشد اباحه‌گری. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. ما گفتیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، شما به دنبال احسان برید. ما گفتیم نماز واجب داریم و مستحب، شما گذشته از اون واجب اون نوافل هم بخونید، همش به فکر اون کف عبادات اون حداقل نباشید، اون برجسته ها رو هم بگیرید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. همه اونچرا که نازل شد حسن است و کمال، ولی اکملش رو بگیرید، احسنش رو بگیرید، اطیبش رو بگیرید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. نه تنها گناه نکنید، نه تنها کارهای واجب رو انجام بدید، بلکه مستحبات رو هم فراموش نکنید. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. مسئله عذاب و مسئله قیامت اینا دفعی است. این که فرمود فتبهتهم بهتان، بهتان از همین ریش است دیگر. میگن فرون شخص بهتان زد یعنی چی؟ یعنی چیزی به این شخص بیگناه اسناد داد، او را مبهوت کرد، چون کاری را انجام نداده که. وقتی کاری را انجام نداد، یک گناهی را به یک کسی اسناد بدن، این مبهوت میشود. چون مبهوت میشود این کاری، اون شخص میگن بهتان. در صحنه قیامت هم فرمود مرگ این طور است، فتبهتهم بغتتن، جریان مرگ همین طور دیگه، دفعتن میاد. انتقال از دنیا به برزخ همین طور است، انتقال از برزخ به قیامت این طور است. لذا انسان مبهوت میشه. خیلی ها به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله علیه، خیلی ها نمیفهمن که مردن، دفعتن میارن صحنه عوض شد. افراد میش میبینن که قبلا نمیدیدن، صحنه ها رو میدیدن که قبلا نمیدیدن، نمیفهمن چه شد. این تلقین میت هم برای همان است که برای اینا ثابت کند که شما مردی، ان الموت حق، یعنی این که وضعی که برای شما پیش آمد این وضع مرگ است، شما الان مردی، بفهمید اسم وفهم یا فلان یا فلان یا فلان، ان الموت حق، یعنی این وضعی که شما پیدا کردید شما از این عالم رفتید. خیلی هستن که بعدها بعد از مدتی که اوضاع آرام شد میفهمه به این که مردن، لذا اول مبهوتن که این صحنه چیه، ما کجا آمدیم. اون چه که مربوط به دنیا بود یادشون میره. این تامه موت اون چنان فشار می آورد که همه این جزئیات از یادشون میره. این که گفتن اسامی 14 معصوم علیهم السلام رو مرتب بگیر، بعد از مسئله توحید و وحی و نبوت و کتاب الهی، اینها برای اینکه تو سؤال قبر از اونم این ابتداییات و الفبا رو سؤال میکنن دیگه، نه الفبای دین ماست. امام اولتون که خب هم هر بچه شیعه میدونه دیگه، امام زمانتون که خب همه رو میدونن، اما تامه موت به فشار مرگ مثل قده سرطان و عمل و بیهوشی اتاق عمل و اینا نیست. اونقدر مسئله تامه موت سخت است که تعبیر قرآن از او به تامه است، تامه با تای معلق، که همه این چیزها از یاد آدم میره. اگر سؤال قبر درباره مسائل علمی بود انسان میتوانست بگوید که انسانی که مرده است بخش از مشاعرش فعال هست، اما اون الفبای دین را از ما سؤال میکنن. خدای تو کیه؟ دین تو کیه؟ کتاب تو کیه؟ خب اینا از یاد آدم میره. اینه که میگن شما این حرفا رو تکرار کنید بعد از نمازها. این زیارت سه جانبه نه سند داره نه یک عالم و محققی رو گفته. خب آدم اگه بنا شد که یک سنتی داشته باشه 14 معصوم رو بعد از نمازها سلام بده، اینکه سه طرف ما سلام بدیم نه سندی داره نه وجه عقلی داره. یه کاری بکنیم که اینها برای ما ملکه بشه، تکرار بشه، از وجود بارک هستنی تا وجود بارک عزت اینا رو سوال بکنن تو قبر از ما. اینه تنها برای ثواب نیست، این محل ابتلاء ماست دیگر. اینا رو با جواب بگیم ثوابشون سر جاش محفوظه. این از آن اقام رو همینه دیگه، توحید هست، وحی هست، نوبت هست، کتاب هست. خدا غریق رحمت کرده سیدن استاد، این رو بارها ما تو همین مسجد نفع کردیم. امام رضوان الله علیه بعد از رحلت مرحوم ابوالجلیل رضوان الله علیه وقتی ایشون تو مسجد اعظم بودن منبر اون گوشه بود، ایشون آخر درس یعنی درس بخواست تعطیل بشه خب مسجد نصیحت میشدن. یک از نصایحی که بالاخره با سبک و سیاق عرفانی ایشون هماهنگ بود نقل فرمودن این است که اولین بار با این بیان رو از روان مطهر ایشون شنیدیم. بعد روایت چه پیدا کردیم؟ ایشون فرمودن که خیلی هستن که وقتی مردن از اون سوال بکنن که من نبیوک، یادشون نیست که پیامبرتون کیه. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون میآید، میگویند پیغمبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شد. هنوز نام بارک عزت یادشون نیست. اینه با این برای چیه؟ این کسی که حرف عزت رو گوش نداد و عمل نکرد خب یادش نیست دیگر. احقاب 80 سال بعد از 80 سال از عذاب تازه یادش می آید که پیغمبر ما کسیست که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام بارک عزت یادش نمیاد. اینه که گفتن این 14 نفر رو مرتب از نمازها سلام عرض کنی، زیارت ها چون فراموش نشه، برای اینکه اینا محل ابتلای ماست. خدا غره رحمت کنه مرحوم ابن طاووس رضوان الله. خب این جز اولیای الهی بود، این دستور داد یه انگشتری تهیه کنن که در نگین انگشتر اسامی 14 گانه رو نوشته. بعد وصیت کردن که انگام مرگ این رو تو زیر زبانم بذارید که آماده باشه جواب. به نحو بی اثر نیست که اگر من سوال کردن امام اول دوم سوم اینا یادم باشه بتونم جواب بگم. این طور است. فرمود و تب و احسن منزله کن، مرگم بغتتن می آید و شما را مبهوت می کند و تبهتو هم. چه قیامت صغرا، چه قیامت کبرا، این صحنه چیه؟ یه چیزایی آدم میبینه که افراد میبینه که اصلا ندید، صحنه‌ای میبینه که اصلا ندید، اون چرا که دیده بود اصلا یادش نیست، اون چرا که میبینه اصلا ندید و نمیدونه که مرد. لذا فرمود همین قبلا یعتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون، نمیدونید چه خبره. این اختصاصی به عالم و غیر عالم و محقق و عامی و اینا نداره، چون تامه مرگ اونقدر قوی است که تمام مغزها و اعصاب رو له میکنه. اومد اون روح تنها میمونه با بدن مثالی تا دوباره در قیامت با بدن اولی برگرده. خب این اگر ملکه نباشه یادش نیست دیگر. فرمود بالاخره این بغتتن میاد. خب اگر این آیه اول ناظر به مغفرت بی توبه باشد، این همه آیات پشت سر هم درباره عذاب برای چیه؟ معلوم شه درباره با توبه است دیگر، بی توبه که خدا وعده موجب کلیه نداد. اون هم اشاره شد تو سوره مبارکه النساء که این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است دیگر. یه وقت از زید و عمر با هم دعوا دارن رو مسائل مالی، هر دو هم مؤمنن، این شخص طلبکار از اون شخص بدهکار، یه طلبکاری بدهکارش رو کشت، این مشمول این آیه نیست. اما دارد من یقتل مؤمنم، این تعلیق حکم بر وصف که مشکل به علیت هست، گفتن به این که نازل است که من یقتل مؤمنم لایمانهی، باید میشه ارتداد، البته این جزاه جهنم و خالده. اما اگر نه رو مسائل مالی باشه، اون خلود به مکس طویل حمل میشه. و اگر نه تعلیق حکم بر وصف مشعر علیت باشه، یعنی من یقتل مؤمنن لایمانهی که وصف ایمان دخیل باشه، خب البته جزاهو جهنم و خالدن دیگه. تو یعتی اکمال عذابو بغتتن، اول بغتتن میاد، چون هر شیعی که تدریجی است زمان که ندارد، یه وقتی زمانمند است میگویند این که فرون بنا که این کار تدریجی انجام میدهد، یا فرون نویسنده یا فرون سخنران که یک ساعت سخن رو مخند از ساعت 8 شروع میکند. خب این امر تدریجی است، زماندار است، اما یه امر تدریجی که زماندار نیست، یه زلزله میخواد بیاد، یه سیلی میخواد بیاد، نگفتن ساعت 8 میاد که دفعتا میاد و استمرار پیدا میکنه. بین حدوث دفعی و بین وجود دفعی خیلی فرق است. نه اینکه این شی دفعی الوجود باشد، دفعی الحدوث است و تدریجی البقا. اگر این سیل آمده، این صاعقه آمده، این زلزله آمده، این دفعی الحدوث است و تدریجی البقا. این عذاب هم همینطوره، این عذاب در لحظه می آید که انسان سابقه نداره. یه وقت هست میگن فلون بیماری فلون ساعت می آید، یه وقت هست میگن که فلون زلزله فلون ساعت می آید. خب این دیگه بغتتن نیست. اما عذاب الهی که وقتی میخواد بیاد که زماندار نیست، ساعت تعیین نمیکنن، که دفعتا میآید و ادامه پیدا میکنن. خب پس این همه آیاتی که پشت سر اون قول یا عبادی است نشون میدهد که این ان الله یغفر الذنوب جمیعا ناظر مسئله مغفرت مع التوبه است. الحمدلله رب العالمین.